خب من هم سلام عرض میکنم خدمت همه و خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. قبل از اینکه تشریف بیارین داشتیم با آقای مشیری و شدوین عزیز صحبت میکردیم که اصولاً حرف زدن راجع به مرحوم مشیری بسیار سخته و توی این 3-4 هفته که من داشتم تحقیق میکردم و همینجوری میخوندم و مطالعه میکردم واقعا مشکله راجع به ایشون صحبت کردن. شاید یک علتش همینه که شروین گفته چون که نکته های تاریک و یا اینکه مثلا قابل بررسی و اینکه آدم ورود کنه بهش خیلی کم هستش. اما من بیشتر روی شعر مرحوم مشیری صحبت میکنم. اول یک شعر میخونم از به اسم گلبانگ. در زلال لاجوردین سحرگاهی پیش از آنی که شوند از خواب خوش بیدار مرغ یا ماهی، من در ایوان سرای خیشتن تشنکامی خسته را مانم درست، جان به در برده ز صحراهای وهم‌آلود خواب، تن برون آورده از چنگ هیولاهای شب، دور مانده قرنها از آفتاب. پیش چشمم آسمان دریای گوهربار، از شراب زندگی بخشنده سرشار. دست‌ها را می‌گشایم بیشتر، آسمان را چون قدح در دست می‌گیرم، وان زلال ناب را سر می‌کشم تا قطره آخر می‌شود از روشنی سیراب. نور اینک نور در رگ‌های من جاری است، آه اگر فریادم از این خانه تا کوی گذر می‌رفت، بانگ بر می‌داشتم ای خفتگان هنگام بیداری است. البته یه جا رو فکر کنم اشتباه خوندم و این بخشه. پیش چشمم آسمان دریای گوهربار، از شراب زندگی بخشنده‌ای سرشار. این صفتش که من قد کندم. به نظر من یکی از زیباترین شعرهای مشیریه و خیلی مثل همه شعرها زلاله، ولی خیلی قابلیت این رو داره که به متن و بطنش آدم ورود بکنه، چون اکثر شعرهای مشیری اونقدر صمیمی و ساده و روانه که اصلا نیازی نداریم که آدم بخواد تحلیلش کنه یا به متن و بطنش وارد بشه. خب این در حقیقت یک شروعی بود برای صحبت های ادبیات سالهای 30 تا 50 رو که آقای دکتر وکیلی عزیز خیلی خوب و مختصر از نظر اجتماعی و تاریخی مطرح کردن، در حقیقت مثل یک دشت پر رفت آمده. یعنی وقتی ما نگاه میکنیم به این سالها خیلی پر رفت آمده. ما یک همچین حالتی رو در یک برهه دیگر تاریخ یک سرزمینمون داریم و اون از نیمه دوم قرن سوم تا آخر قرن پنجمه که در ادبیات ایران با آن سبک دوره سبک خراسانی میگیم. یعنی در قرن چهارم فقط ما 57 شاعر رو ثبت کردن و اینکه چه شاعرانی که بسیار هم قدر هستن. یعنی ما از همون اول نیمه دوم قرن سوم که محاسبه بکنیم، از رودکی که بیایم جلو، رودکی، فردوسی، فرخی، منوچهری، عنصری، اسجدی، کسایی، خیلی نامها داریم. یعنی نامهایی که شاعران قدر هم هستن و هر کدومشون در خلاقیت فردیشون منحصر به فردن. یعنی اگر که ما بخوایم اینها رو مقایسه بکنیم با هم دیگه، سلیقه ماه که اینها رو تفاوت میگذاره در بزرگ بودن اونها و در حقیقت قدرت کلامشون ما شک نداره. این دو تا برهه هستش در تاریخ ایران که ما خوششانس بودیم که یکیش رو درک کردیم که همین سال معاصر هستش و بین همین سالهای 30 به بعد هست. یک چیز از ذهنم پرید، می‌خواستم اینو بگم. من یه جا خوندم که این حالت که یک دفعه این تزاحم افراد بزرگ. چون ببینید همین سالهایی که من دارم میگم فقط شاعران نیستم، مثلا دانشمندان هم به تعدادشون زیاده، ابو ریحان بیرونی، ابن سینا، خوارزمی، فارابی. ببینید یک تضاهم عجیبی از استعداد و نبوغ که وجود داره. همین حالت رو ما در دهه 40 هم داریم، بین 30 تا 50 هم داریم. یک جای خوندن که به این دوره ها میگن حلقه اتصال، حالا نمیدونم این اصطلاح از کجا آمده و چه جوری هست، و بیشتر تمدن ها و بیشتر فرهنگ ها این رو دارن. یعنی مثلا در اروپا هم این حلقه اتصال بوده که در یک دوره یک دفعه این تضاهم نبوغ رو ما مشاهده میکنیم. ولی در هر صورت این فردیت صدا رو ما میبینیم. اما یک چیز جالبی هم که وجود داره در ادبیات انباشتگیه، یعنی تکثر صداهام مطرح میشه که این در تمام دوره ها اتفاق نمیفته. یعنی ما در این دوره هست که چقدر تفاوت میبینیم در صداها، چقدر انباشتگی میبینیم، چقدر تکثر میبینیم. چون ما وقتی از این دوره میایم بیرون میرسیم به دوره بعد، مثلا سه نفرن که در اون دوره قد علم میکنن و خودنمایی میکنن، مثل خاقانی، نظامی، عطا. بعد دوره مثلا قرن هفتم که میایم مولوی هستش با سعدی، قرن هشتم حافظ، نه که شاعران دیگه نیستن، ولی اون قدر قدرتی که ما در دوره اول دیدیم دیگه در اینجا حضور نداره و این تکثر هم نیست. و در ادبیات تفاوت‌ها هستش که خیلی به نظر من مسئله خوشایندی، یعنی مقایسه اینها و تفاوت‌هایی که وجود داره. ما در هر دو دوره‌ای که گفتم شاهد این تکثر، انباشتگی و آمیختگی و تفاوت‌ها هست. هر برداشتی که ما از ادبیات داشته باشیم، ادبیات به مثابه تعهد اجتماعی، ادبیات ملی، ادبیات جهانی، یا مثلا حتی به منظور ترغیب قدرت‌های روحی و شخصی، فقط حالت‌های عاطفی، یعنی فقط بیان عاطفی و شخصی، در هر صورت شکلی از خوشنودی روحی رو القا میکنه و به ما میده. یعنی برای همین اصلا ایجاد میشه، یا دست کم میتونه اینطوری باشه. ادبیات در حقیقت یک نظام چند صداییه از معیارها، جاه طلبیها، وفاداریها. این چند صدایی رو که من هی روش تکیه میکنم برای که به این سالهایی که فریدون مشیری با دیگران هستن برسیم بهتر درک بشه. و یک بخش بسیار مهم از کارکرد ادبیات به نظر من شناساندن همین ارزش‌های ناهمگون و متفاوته، اینکه در یک دوره چقدر تفاوت میتونه وجود داشته باشه. و ما هم این شانس رو داشتیم که شاهد این ناهمگونی‌ها و تفاوت‌ها در این دوره باشیم. این دوره رو همینطور که آقای دکتر وکیلی گفتن، کسایی مرزبندی می کردن و یک محدودیت هایی رو برای ادبیات قائل می شدن. و به طور کل همین دوره بین 30 تا 50 یک دوره‌ای که سیاست خیلی نقش مهمی رو داره و تقریبا تمام این بزرگان ما تخت بند سیاست هستن. و این مرزبندی ها و این حدود ها رو مشخص کردن گاهی اوقات اونقدر تنگ می شد این مرز ها که واقعا بعضی از هنرمندان و بعضی از شاعران اون ظرفیت ها و پتانسیل هایی رو که داشتن به خوبی نمی تونستن ارائه بدن و بعضی وقتا بایکوت می شدن. یعنی ما اصلا توی همین دوره که داریم صحبت می کنیم می بینیم، همچنین که دکتر وکیلی گفتن، از طرف همین آل احمد و شاملو و بیشتر هم جناح چپ، این جناحی که وابسته به حزب توده نبودن و یا وابسته به تفکر چپ نبودن همیشه بایکوت می شدن. یعنی این سالهای بین 30 تا 50 این خصوصیات رو داره که تخت بند سیاست بودن. ما وقتی که به این نقدها و نظرها درباره فریدون مشیری مراجعه میکنیم، این رو کاملا میتونیم ببینیم. یعنی همین رضا براهنی در طلا در مصر بسیار بی‌ادبانه، بسیار تند، یعنی اصلا لازم نیستش اینطور صحبت کردن، ولی خیلی خیلی بد شعر مشیری رو میکوبونه. ولی خب همینجور که شروین گفتش، راجب شخصیتش و راجب اخلاقش با تمام تندی که براهنی داره نمیتونه اصلا حرفی بزنه و او رو تایید میکنه از نظر اخلاق. من اینی که میخوام بگم ندیدم، ولی یکی از دوستان من گفت که اسماعیل خویی هم یه کتاب کوچکی داره، نمیدونم شما میدونید یا نه، که درباره فریدون مشیری بسیار بد، یعنی همین جور که براهنی گفته درباره شعرش صحبت کرد. اسماعیل خویی همین رو داشته. شاملو در اون تعبیرها و مصاحبه هایی که داشته در حقیقت یک حمله به مشیری داشته. یعنی ما در این نقد و نظرها میبینیم که چقدر این حالت سیاسی و تخت بند سیاست بودن مشیری رو در حقیقت کنار میزنه. برخی هم معتدل‌تر هستن، یعنی راجع به شعرش خیلی با تعادل بیشتری صحبت میکنن، ولی باز هم نقد دارن به شعر، به این شعر. البته من این حق نویسنده یا شاعر رو برای اینکه منافع و آرمان‌های مشترکی رو با یک حزب، با یک گروه و یا با یک اندیشه داشته باشه رو اصلا زیر سوال نمیبرم، یعنی که چرا اونها سیاسی بودن یا اینکه چرا اونها این تفکر رو داشتن رو زیر سوال نمیبرم. ولی ما در این دوره چیزی رو که مشاهده میکنیم این هستش که در بعضی وقتها یک تحمیل عاطفی میشه، یک تحمیل عقیدتی میشه. ما در موقعی که راجع به توللی صحبت میکردیم خیلی مثال خوبی بود. توللی وقتی که عضو حزب توده بود، حتی شعرهاش رو در دفتر حزب بلنگو گذاشته بودن، از ساختمان حزب شعرهاش تو خیابون پخش میشد، یعنی اونقدر پروپاگاند میکردن و راجع به توللی صحبت میکردند و در نشریات و شعرهاش رو چقدر میخواندن. به محض اینکه بعد از کودتای 28 مرداد که کنار کشید و بعد اون شعرهای معروف برو ای مرد برو چون سگ آواره بمیر و اینقدر ناامیدی و یأس که خیلی طبیعی بود، چون بعد از کودتای 28 مرداد یک دچار بهت و شوک شده جامعه، به خصوص جامعه هنرمند که چشم داشت به همین تفکرات سیاسی و بعد یک دفعه دچار یک ناامیدی شد. و وقتی که توللی این موضع رو گرفت، بلا فاصله تختعی شد توللی و کنار رفتش، کنار گذاشته شد و نقدهایی که راجع به شعرش می نوشتن خیلی تند بود، خیلی بیرحمانه بود. و این که حالا منظور من چیه؟ منظور من این هستش که این که در اون دوره این حزب می توانست که یک جور دستور عمل عاطفی برای شاعرها داشته باشه، چنان که ما دیدیم مثلا سیاوش کسرایی، ابتهاج سایه، اینها همش از امید صحبت کردن، درست زمانی که همه مایوس بودن، درست زمانی که همه در بهت و شوک بودن، اینها شعرهای امیدوارانه، شاد و به خاطر که دستور حزبی بود. یعنی من میگم اینجا من مخالفم، نه اینکه اگر شاعری بخواد که در سیاستی دخیل باشه یا در حزبی باشه، ولی اینکه به هنرمند دستور عمل دادن به نظر من این اشتباهه، یعنی اینکه تولید عقیده بکنه هنرمند و این تحمیل بشه. البته این فقط مختص به ایران نیستش، یعنی من وقتی که حتما همتون توی مطالعاتتون دیدین، من راجع به آندره ژید میخوندم که چقدر این حزب کمونیست شوروی رو دوست داشت و در یکی از سخنرانی‌هاش گفت من حاضرم که جانم رو برای شوروی فدا کنم، همینجور که هزاران نفر جانشون رو برای شوروی فدا کردن. بعد که در یک دیداری از شوروی که رفت با تمام لاپوشانی ها و تمام حفظ ظاهر ها متوجه خیلی از حقایق شد که وقتی برگشت این رو مطرح کرد، اصلا حتی بعد از مرگش هم دیگه این رو نبخشیدن، یعنی حزب سوسیالیست و کمونیست رو نبخشید. یک چیز دیگری درباره سارتر خوندم که راجع به جزیره گولاک، وقتی که اون فجایع گولاک بیرون آمد، از سارتر خواستن که دخالت بکنه، خواستن که نامه بنویسه، چون اون موقع رسم بر این بود دیگه که میرفتن و نقطه نظرهاشون رو میگفتن برای بهبود وضع، ولی سارتر حاضر نشد این کار بکنه، چون گفتش که اگر من این کار بکنم حزب مبارز کارگر ما دچار ناامیدی میشه. ببینید، یعنی یک جور کتمان حقیقت. حالا به نظر من این هستش که شغل اول شاعر و نویسنده داشتن عقیده نیست، بلکه گفتن حقیقته. و این در مورد فریدون مشیری ما میبینیم، یعنی اون حاضر نشدش که به حزبی وابسته بشه و عقیده رو به صورت تحمیلی بر خودش بپذیره، ولی خب این حالت بایکوت شدن رو داشتش. در حقیقت کار هنرمند این هستش که در همدستی، در دروغ از همدستی با دروغ امتناع بکنه و این حالت رو مرحوم مشیری داشتش و این در حقیقت امثال فریدون مشیری به ما این رو میگن که میشه جهان رو به صورت دیگری هم دید، یعنی با تمام دعاوی ها، با تمام بخش ها، با تمام تجربیات، نه فقط از یک نگاه، نه فقط از یک دید و با یک عینک به جهان نگاه کردش. این البته که به وسیله مطالعه به دست میاد، البته که به صورت یک دانش دست اول به دست میاد، ویژه جزئی و باید از حیث تاریخی هم متراکم باشه و مشیری داشت، یعنی این سواد و این دانش رو داشت که حالا من وقتی وارد شعرها بشم، یعنی راجع به شعرها صحبت کنیم، میبینیم که چقدر از گذشته بار داره و چون به روز بود و مطالعاتش هم زیاد بودش، بنابراین وارد این مرزبندی ها نشد، اما از تبعات این مرزبندی ها هم کنار نبود، یعنی این بایکوت شدن و این انتقادهای بسیار تند و اینها رو همیشه داشت. ما جایگاه مشیری رو در این مقدمه کوتاهی که گفتم بهش بپردازیم. ما میدونیم که هر شاعر محدوده ای از کل نظام یک زبان رو برمیگزینه، انتخاب میکنه و اون بخش از زبان رو به ما می نمایاند، یعنی که اون چیزی که شاملو انتخاب میکنه، با اون چیزی که مشیری از زبان انتخاب میکنه، با اون چیزی که فردوسی، حافظ و رودکی انتخاب میکنن فرق میکنه، یعنی این تمام زبان نیست، اون بخشیست که انتخاب میکنه و راجع به این مسئله میخوام صحبت کنم. و این بخشی که انتخاب میشه در حقیقت سبک کار شاعر رو هم نشون میده و سبک کار شاعر این هستش که رفتارش رو با زبان به ما می نمایاند و بیان کننده محتوای شعر و نتیجتاً تلقی این شاعر از جهان و کار جهان به ما که با این زبان مطرح میشه و اصلش هم واژه است، چون اسباب و لوازم شاعر در حقیقت واژگان هستش. حالا ما وقتی که یک نگاه کلی میکنیم میبینیم شاعرانی موفق هستن که توانستن در زبان زنده بمونن و در این حال زبان رو زنده نگه بدارن، یعنی امتداد به طول عمر زبان هم کمک کنن. بهترین نمونه ها فردوسی و حافظ هستن که هم زنده ماندن در زبانشون و هم به طول عمر زبان فارسی کمک کردن. حالا انتخابی که مشیری داشته چیه؟ اون بخشی رو که از زبان انتخاب کرده یک نگاه به جلو داره و یک نگاه به گذشته داره که اصطلاحاً بهش اون زبان نوقدمایی میگن، یعنی هم نوعه و هم در گذشته جای داره. اون این بخش از زبان رو انتخاب میکنه و خودش در این مورد در انتخاب زبان نوقدمایی مینویسه: باید تحولی را که در شعر ایجاد شده است تا مدتی با ملایمت و مهربانی حفظ کرد و جلو رفت. فعلا تجاوز از حدود معینی دشمنی با شعر و مبارزه با این تحول است. تجدید نظر در قالب‌ها و اختراع قالب‌های جدید با همه ضرورتی که دارد در درجه دوم اهمیت است، که البته هیچ وقت از این فضای شعری عقب نشینی نکرد، یعنی با این نوشته به نظر میاد که ممکنه بره به طرف مثلا سبک نیما و مثلا شاملو و اینها، ولی این اتفاق نمیفته. فریدون مشیری به همراه نصرت رحمانی، نادر نادرپور و فریدون توللی شعر مسلط دهه 30 رو تشکیل دادن که عمدتاً در قالب چهارپاره سروده میشد. دلم کرده امشب هوای شراب، شرابی که از جان برآورد خروش، شرابی که بینم در آن رقص مرگ، شرابی که هرگز نیایم به هوش. و این به صورت چهار پاره و دو بیتی های پیوسته به هم ادامه پیدا کرد تا بعدها که شعر نو رو هم در اون در حقیقت دستی داشت و شعرهایی هم بودش که به صورت نیمایی سروده شده، ولی اصلش بر همین اساس نوقدمایی، یعنی آن چیزی که در حافظه مردم نقش بسته همین شعرهای وزندار و آهنگین مشیری هستش. اما این دهه 30 بود که کاملا مسلط بودن و همچنین که آقای دکتر وکیلی گفتن تأثیری که در شاعران بعد از خودشون داشتن خیلی زیاد بود. حالا علاوه بر کسانی که شروین اسم برد، محمد علی بهمنی هم خودش این مسئله رو میگه، میگه اصلا مشیری مثل معلمی بود که دستم بگرفت و پا به پا برد، یعنی اصلا باعث شاعر شدن من او بوده. و اون این حوصله‌ای که در حقیقت در شاگرد پروری داشته، این یک به نظر من یک خصیصه خیلی مهمی هست که کمن توی این بزرگان معاصرمون، که یکی مرحوم مشیری بود و یکی گلشیری، که اینها میتونستن که این شاگرد پروری رو در حقیقت داشته باشن. اما این زبانی که گفتیم در دهه 30 مسلط بود، در دهه 40 دیگه برد نداشت، یعنی همونجا بودش که این احزاب و این گروه های چپ و شاعرانی که وابسته بودن به شعر نو و به نظام سیاسی چپ مسلط شده بودن و این دیگه این چهار پاره ها خیلی کارایی در این دوره نداشته. یعنی این درست، این دوره که داریم راجبش حرف میزنیم، دوره هستش که همه چی در دام تاریخ و سیاست مستحیل شده بود، یعنی بیشتر هنرمندان پذیرفته بودن که جریان زندگیشون رو سیاست و تاریخ تعیین میکنه نه روانشناسی، یا اینکه بحرانهای عمومی تعیین میکنه نه بحرانهای خصوصی مثلا خانوادگی و عاطفی و شخصی. و بنابراین حقیقت تاریخ و سیاست حقیقت ادبیات رو میتونست اینجا در حقیقت مغلوب بکنه و انگار که یک فضایی به وجود آمده بود که شاعر مجبور بود که انتخاب بکنه، یعنی بین حقیقت ادبی با حقیقت تاریخی و سیاسی انگار که مجبور بود که این رو انتخاب بکنه. اشعاری که ما در این دوره میخوانیم بیشتر پاسخهایی هست که از یک نظام فکری به وجود میاد. من بعضی از این پرسشهایی رو که در این شعرها به نظرم اومده که این شعرها جواب این پرسشها هستن رو میگم. چگونه باید زیست؟ چگونه میتوان به زندگی معنا بخشید؟ چگونه میتوان زندگی افراد ستم دیده را بهبود بخشید و بهتر کرد؟ این اصلا به این، یعنی اینایی که من میگم که در شعر که در اشعار پاسخ اینها بود، به این معنی نیستش که میتونه موانعی بر سر راه حقیقت باشه، ولی یک ابعاد دیگری از زندگی مقفول میمونه. یا اینکه مثلا امثال مشیری برای این سوالها پاسخ دارن، ولی پاسخی که جامعه آن زمان در حقیقت میخواست بشنوه همون پاسخی بود که مشخص حزبی و سیاسی بود در حقیقت. درباره شعر که بخوایم صحبت کنیم، شعر مشیری، ببینید با وجود اینکه در شعر معاصر قلم میزد، اما شعر معاصر یک آدابی رو داره، یعنی اینجوری که در تمام این سالهای بعد از نیما ما متوجه شدیم، اینه که شعر نو به گونه‌ای باید از گذشته خالی باشه، یعنی در زمان حاله، همون لحظه اتفاق افتاده، یا اگر گذشته ای هست مثلا چند سال پیشه. بهترین نمونه که بخوام یادم میادش شعر فروغ فرخزاده و این منم زنی تنها در آستانه فصل سرد. شما همینجور که میخونین میرین جلو همه چی سرده، اولا دیماه زمستون برف میاد، این وحدت ارگانیکی که در شعر باید باشه وجود داره، همه چی هست و شما اصلا رو به گذشته ندارید، هیچی از زمانهای قدیم و قرنهای گذشته به این شعر وارد نشده. یا مثلا شعر نیما، اون شعر معروف زردها، بگیم زردها بی خودی قرمز نشدن، قرمزی رنگ نینداخته است بی خودی بر دیبا. ببینید این اصلا هیچ بار عاطفی فرهنگی نداره، شما مجبورین کشف کنی این زردی چیه، این قرمزی چیه، که نهایتا منجر بشه به طلوع صبح، یعنی درک بکنیم که درباره طلوع صبحه. ولی اگر طلوع بخواد در شعر مشیری اتفاق بیفته، با تمام المان‌های گذشته میاد، یعنی اونقدر آشنا هست که شما نیازی به کش ندارید، این اتفاق نمیفته. پس بنابراین این ابهام و این عدم تعلق به گذشتگی که در شعر معاصر هست در شعر مشیری دیده نمیشه. انگار که یک بخشهایی رو از شعر معاصر انتخاب میکنه، بخشهایی که با تفکرش و با حالتهای روحی خودش متناسب میشه. شعر مشیری پر از بارهای عاطفی فرهنگی، عاطفی تاریخی، تلمیحات، اسطوره ها، آدم ها، یعنی انقدر پر رفت آمد شعر مشیری، از شهریار بگیریم، حافظ، فردوسی، سعدی، گلنراقی، امیر کبیر، فردوسی، یعنی از همه آدم های معاصر و آدم های گذشته، یعنی بسیار بسیار شعری هستش که خیلی خیلی در اون رفت آمد زیاد هستش. پس بنابراین زبان مشیری زبان بی گذشته نیست، لازم نیست شما کشفی رو بکنی. یعنی اگر هم استعاره ای، کنایه ای، سمبولی رو مشیری به کار، سمبول که خیلی کم استعاره رو به کار ببره، در حقیقت در بستر گذشته آرمیده، یعنی به نوعش ما قبلا شنیدیم، حالا این شکل دیگری از اون استعاره هست و خیلی آشناه. من برای شما یک مثالی رو میارم که ببینیم. مثلا ببینید، پر کن پیاله را که این آب آتشین دیریست، ره به حال خرابم نمیبرد. این جام ها که در پی هم میشود توهی، دریای آتش است که ریزم به کام خیش. گرداب می رو باید و آبم نمی برد. نگاه کنید، اصلا کاملا شعر نوعه، معاصره، ولی ترکیبات رو ببینید. آب آتشین، مثلا تعبیر آب آتشین برای شراب، استعاره‌ای که از شراب باشه، اصلا معاصر نیست، این از مال گذشتگان هستش. مثلا جام ها، پیاله ها، دریای آتش، مثلا تشبیهی که برای شراب اتفاق بیفته، در حقیقت در بستر گذشته آرمیده و نگاه داره به عقب و گذشته. من همینجا چند تا مورد رو از حافظ درآوردم که همین آخرین لحظه که داشتم میامدم نوشتم. خیلی بیشتره، یعنی حالا حتما شما و امیر حسین خیلی بیشتر از اینها رو به من. خیلی وقتی میخوندم شعر مشیری رو یاد حافظ میافتم، چون بسیار نوستالژی راجع به گذشته داره، یعنی گذشته با شکوه ایران، آن چیزی که دکتر وکیلی گفت راجع به ایران دوستی و المان‌هایی که در ایران باستان وجود داره، که حالا بر دو محورش من تمرکز خواهم کرد. ما میبینیم که در حافظ خیلی زیاده، یعنی این نوستالژی نسبت به گذشته، این لمیدن در گذشته، این که در بستر گذشته چقدر بار عاطفی از گذشته داره، در حافظ اونقدر زیاده که شاید به نظر ما نیاد. من نمیدونم چند بار واژه جم در حافظ اومده، بسیار بسیار از جم و جمشید صحبت میکنه. مثلا آخری خاتم جمشید همایون آثار، گر فتد عکس تو بر نقش نگینم چه شود. یا مثلا داستان سیامک داستان دم دستی شاهنامه نیست، مثلا بگیم رستمه، بگیم اسفندیاره، یعنی مشخصه که حافظ چقدر دقیق شاهنامه رو خونده و چقدر حس نوستالژی نسبت به اون زمان داره. ببینید میگوید شکل هلال هر سر مه میدهد نشان، از افسر سیامک و ترک کلاه زو. یعنی این داستان دقیقا در بطن جان حافظ نشسته که در حقیقت این هلال رو با اون کشته شدن سیامک به دست دیوها، یعنی یک ببینید چه داستان عمیقی، خود زوتهماس که تو 80 سالگی مثلا، یعنی به قول شما کی میشناسه، ولی حافظ ببینید تا کجاها این وارد شعرش میشه. من برای من این حالت در شعر مشیری هست، یعنی اون نکرد 5 سال، اونم در پیری، لاغری ما، یعنی ببینید این به نظر من اصلا شاهکاره، یعنی این حالت که در گذشته چقدر، یعنی فقط این نیستش که شعر معاصر ما بار از گذشته داشته باشه، شعر حافظ خیلی زیاد. یا مثلا نسبت به زبان پارسی، نسبت به زبان پهلوی خیلی زیاده. بلبل به بانگ سر و به گلبانگ پهلوی میخوان دوش درس مقامات معنوی. یا مثلا مرغان مرغان باغ قافیه سنجند و بزلگوی تا خواجه می خورد به غزلهای پهلوی. یعنی ببینید تمام مدت این در اون فضایه. یعنی من وقتی که این المان ها رو از شعر حافظ بیرون می کشیدم و در می آوردم، به نظر من اصلا یک سوگنامه طربناکه. یعنی به نظر خیلی طرب انگیز شعر حافظ، ولی وقتی که وارد این المان ها میشیم و وقتی که این گذشته رو میبینیم که چقدر احساس قبل میکنه از اینکه این دوره دیگه اون دوره نیستش، ما میفهمیم. یعنی شاید بشه حس مشیری رو در این درک. حالا من چند تا نمونه از حافظ آوردم. نه برعکس رفتم. آره، یا شعر کوچه مشیری. شعر کوچه مشیری که چقدر، یعنی چند دهه هست که همه حفظن و خودش هم تعجب میکرد از این که چرا باید مثلا کوچه انقدر طرفدار داشته باشه. ولی یک نوشته ای از نمیدونم فریدون رهنما بود یا هوشنگ رهنما بسیار زیبا راجع به کوچه مشیری رو نقد کرده و اینکه چرا این شعر اینقدر تونستش که در ذهن، حتی همین کوچه چقدر ما در ادب کهن از این کوچه داریم، کوچه هایی که سر می شکند دیوارش. نمیدونم خیلی خیلی شاعران ما راجع به کوچه ها صحبت کردن و این کوچه مشیری در حقیقت یادآور اونها هستش. ما در هر شعری دو شکل داریم. یکی شکل ظاهری هست که وزن یا بی وزنی رو نشون میده و یکی شکل ذهنیه. شکل ذهنی در حقیقت اون محیطیه که شعر درش حرکت میکنه و اونجا ما با شاعر آشنا میشیم، یعنی گذشته از این که این شعر وزن داره یا نه. یعنی حالات شاعر رو خیلی خوب در این شکل ذهنی ما میبینیم. شکل ذهنی مشیری کاملا تکیه بر گذشته داره. اگر بخوایم که تعریف بکنیم شعر مشیری رو و خود مشیری رو، یعنی در شعرش تعریف بکنیم، میبینیم که جز ساده ترین و صمیمی ترین شعر هاست و برش های از زندگی رو میاره که بدون آنکه هیچ پیچیدگی، بدون آنکه هیچ کنایه و استعاره های قامز و خیلی سختی رو بخواد بده، ما رو با زندگی مواجه میکنه. موضوعات شعرش هم خیلی ساده و بی‌پیرایه هستن و شاید به همین دلیلی که اصلا هیچ کدوم از اشعار مشیری نیاز به تحلیل ندارن. یعنی اون تحلیلی که در شعر نو یا در شعر دیگران ممکنه ما بخوایم بهش دست بزنیم نیازی نداره و هیچ چیز گرهی نیست که بخواد گشوده بشه. در حقیقت تقریبا همه کلمات نقش خودشون رو ایفا میکنن و به همین شاید به همین دلیلی که مشیری یکی از پرخواننده ترین مخاطبین رو در حقیقت به خودش اختصاص داده. پرسش اول من اینه که آیا این عیب شعر مشیریه یا حسن شعر مشیریه؟
این که ساده است
و این که در دسترسه و این که قابل تحلیل نیست، یعنی نیازی نه که قابل تحلیل، نیازی به تحلیل نداره. این پرسش اول من هست.
پرسش فنی یا پرسش اجتماعی جامعه که جواب شما رو بده؟
اصلا از نظر نه خب جامعه بله جواب داده دیگه، چون جامعه این سادگی رو میپسنده. حالا بریم به پرسش های بعدیم، شاید این رو یکمی بهتر نشون بده. خب ببینیم، بعضی وقتا برخورد مشیری با مسائل اونقدر بی تکلف هستش که یک مثالی رو منزوی در اون کتابش که راجب مشیری نوشته، من اون مثال رو آوردم که خیلی خوبه. من برانم که در این دنیا خوب بودن به خدا سهل ترین کار است و نمیدانم که چرا انسان تا این حد با خوبی بیگانه است و همین درد مرا سخت می‌آزارد. این انگار که یک حالت تخاطبه، یعنی اصلا شما اون حالت شعری رو در این شعر ما نمیبینیم. ما میدونیم که مشیری نه قصد شعار دادن داره در این قطعه و نه اینکه میخواد دروغ بگه، اما اونقدر ساده و بی تکلفه، مثل یک گزارشه. یعنی انگار که یه گزارشی رو داره در اختیار ما میگذاره و این ذهن شاعرانی که دوست دارن، ببخشید، مخاطبینی که دوست دارن با شعر درگیر بشن، شعر یک چیزی پس پشت داشته باشه و اینکه بریم ببینیم که اون پشت چی میگه، ارضا نمیکنه، اقنا نمیشه این این مسئله. پرسش دوم من اینه که آیا میشه و بعد یک چیزی میگم، مثلا در بعضی از نوشته‌ها خوندم که شعر او رو دختر مدرسه‌ای میدانن، این رو من فکر کنم آره شاملو گفته، بعد در اون مصاحبه هم دکتر شفیعی این رو نقل قول کرده که دختر مدرسه‌ای هستش. اما مثلا کسایی مثل دکتر زرین‌کوب، کسایی که دانشگاهی هستن، کسایی که شعر رو خوب میفهمن، این سادگی رو به خاطر اوج صمیمیت شاعرانه او میدانن. سوال دوم من اینه که آیا میشه ما یک نقطه میانه‌ای رو بین این دو بگذاریم؟ یعنی آیا این قابل تبدیل به این نقطه میانه هستش یا نه؟ یعنی که مام این که بعضیا میگن این شعر دختر مدرسه‌ایه، ولی مثلا دکتر زرین‌کوب میگه نه، این شعر بسیار قدرتمنده، فقط حالت صمیمانه شاعرانه رو داره. کدومو بپذیریم؟ یا اینکه اصلا نقطه میانه‌ای وجود داره برای اینها؟ و یا اینکه اصولا اگر شعر به گونه‌ای باشه که حتی قشر دختر مدرسه‌ای ها رو هم جذب کنه، آیا این نکته منفیه یا نه؟ این خودش قابل بحثه که این یک نکته منفی هستش یا خیر. شعر مشیری به بدنه جامعه تسری پیدا کرد، همچون که شما الان فرمودید، یعنی این اقبالیست که کمتر شاعری داره. مثلا نیما اصلا به بدنه جامعه تسری پیدا نکرد. شما اگه به یک نفر از آدمای معمولی یا غیر معمولی بگین یه بیت از نیما بخون، یه خط از نیما بخون، ممکنه ندونن، ولی خب اسم نیما همه جا هست، پوشاک نیما، اغذیه نیما، یعنی اینجوری آشنا هستش برای همه، ولی شعرش تسری پیدا نکرده.
امروز در تاکسی اسنپ نشسته بودم، از منزل قدیم آقای مشیری رد شدم. تاکسی گفت چقدر اینجا اسم خیابونا قشنگه. من گفتم اینجا منزل آقای مشیری، ایشون هم همین رو گفت. راننده تاکسی شروع کرد به حفظ شعر گرگ آقای مشیری.
بله آره، این توفیقیست که کمتر شاعری داره واقعا، اینکه اصلا شعر بتونه به بدنه جامعه تسری پیدا کنه. یکی عامل مهم ترانه است، چون ترانه زمزمه میشه و اینکه با آهنگ هستش بهتر میشینه، ولی شعر مشیری بدون آنکه ترانه هم بشود زمزمه میشه بر زبانها، و این به نظر من خیلی جالب هستش. دو تا مفهوم به یادگار مانده از اثار دور در نگرش ایرانی در شعر مشیری هستش که به نظر من ناخودآگاه ذهن جامعه ایرانی، یعنی این دو عامل هستش که ناخودآگاه ذهن جامعه ایرانی تمایل و کشش رو نسبت به شعر مشیری احساس میکنه. یکی مسئله ایران دوستیه و یکی مسئله مهره، که هر دوی اینها از باستان آمده و مرتب در شعر مشیری تکرار میشه. ببینین، برای ایران دوست بوده اصلا لازم نیست شما آدم باسوادی باشین، اصلا. فقط اصلا یک آدم بیسواد فقط کافیه بفهمه این شاعر علقه و علاقه به وطن نداره، اصلا از چشمش میافته. ولی به محض اینکه بفهمه که این ایران دوسته و برای ایران نفس میکشه، دم میزنه، قلم میزنه، یک حالت دیگری داره. و بعد چون جریان داره این ایران دوستی در شعرهای مشیری و اون مهر و دعوت به مهر، آن چیزی که شروین گفت راجع به همین تسری عشق، و بعد اینکه تجویز، یعنی ادبیات گذشته از توصیف تجویزه، یعنی تمام ادبیات باید این باشه، و این مسئله که شما گفتید راجع به اندرزگویی و اینها، این تجویزی است که مرتب دیده میشه. یعنی در شعر مشیری مرتب ما این تجویز رو میبینیم، به مهر ورزیدن، به انسان بودن، به عشق ورزیدن، به عاشق خاک وطن بودن. در شعرهای آخر، در زمانی که جنگ اتفاق میفته، شعرها رو که ما میخونیم میبینیم که چقدر نسبت به این مسئله حساس هستن. به هر حال این تجویز در شعر مشیری خیلی پررنگه. من سخنم رو با این جمله تموم میکنم که علاوه بر تمام اینهایی که راجع به ادبیات گفتیم، ادبیات و شعر به نوعی آوازه، جشن و برکته. و سوال آخر من این هستش که آیا شعر مشیری با خودش آواز و جشن و برکت رو داره یا خیر؟
من چون در این بابت از دیدم شده.
تشریف بیاریم اینجا آقای مشیری. بفرمایید.
یه چیزی من بگم یه لحظه، میشه روزهای قضاتون رو بذاریم یه شب دیگه؟ از خودتون
پذیرایی
کنیم
روزه های قضاتون رو. همین الان شنگرمه رو بگم تو
بعده
تو راستی من الان میام اونجا توی بزرگانم ولی
بزرگانم
فقط گفتم یه یکی دو تا توضیح کوچیک اونقدر که حالا اصلا نه بیان خوبی دارم نه حافظه خوبی که حتی بخوام تو این جمع‌بندی ها یادآوری شو بکنم، ولی فقط چند جمله که به نظرم رسید از اون متن که شما اول اشاره میکردید، شاید اونقدر این تعریف زندگی نامه بابا با اون حالت هیچ مسئله نداشتن و خیلی روتین و عادی پیش رفتن یه ذره متفاوت بوده، در حدی که به هر حال شاید بیماری مادر بابا و از دست دادنش توی سن خیلی کم بابا خیلی تأثیر به حالا شعرش گذاشته باشه، همونطور که فرمودن خانم دکتر که برای مادر زیاد شعر گفته. توی یه بخش دیگه راجع به تصنیف که شما فرمودین، اصلا فکر نمی کنم تصنیف بوده باشه بابا و حتی ترانه، چون شاید یکی دو تا مورد به اصرار مثلا برای ترانه سرایی شاید پیش اومده که بابا خواسته مثلا برای قطعه موسیقی شعری رو بسازه که یکی دو تا مورد های خیلی قدیمی بوده، ولی خب توی یه سالهایی چند تا مواردی بود که یادم مثلا آقای تعریف می اومد روی قطعه موسیقی کردی که داشت دلش میخواست مثلا یه چیزی ساخته شه و میگم موارد تک و توک بود، ولی رو بسیاری از شعرهای مشیری آهنگ ساخته شده که خیلی ها کار کردن و انقدر این تعداد داره زیاد میشه و تا همین الان ماها تقریبا درگیر این ماجرا، این دوستانی که موسیقی پاپ و موسیقی سنتی و راک و اینها کار میکنن به خاطر حالا اجازه گرفتنش یا مجموعه یه چیزایی که میخوان مجوز ارشاد اینا هی داریم این صحبتو، و از جمله مثلا روی شعر کوچه‌ای که حالا خیلی معروفه بیش از شاید 30 تا مثلا آهنگ ساخته شده، خیلی زیاد اینجور چیزا. توی اشاره به اون عنوان کتاب ها من فکر میکنم کتاب های اولیه حالا تشنه جوفا هم بعد با یه تغییراتی گناه دریا که خیلی مشترک داره و نایافته، این دو سه تا یه مقدار اون بخش چهارپاره‌ای و جو مثلا فرم کلاسیک و قدیمی اینا رو داشت، ولی تقریبا از کتاب‌های بعدی حالا ابر و کوچه بهار رو باور کن و از همون زمان فکر می‌کنم بسیار این حس و تم اجتماعی و یه سری حالا فریادهای به قول یکی از دوستان انسان ناوسامان، چیزیه که این تشبیه و این استعاره رو نمیدونم درست مصرف میکنم کلمات یا نه، ولی به هر حال دغدغه‌ای که بابا راجع به بشر داشته رو کلا مطرح میکردن تو تمام شعرشون و میگم از کتاب‌های اولیه شاید بهار رو باور کن، حالا ابر و کوچه، به هر حال مضامینی که هی به ترتیب آمده. یکی دو تا نام کتاب ها به نظر من جا داشت مطرح بشه، احباران فرمودین، یکی از دیار آشتی بود، باز حالا اون موقع یکی دو تا اسم یادم اومد چون بابا شاید 12-13 تا مجموعه شعر داشته باشه و خوب تعدادی برگزیده اشعار هست که خب بالا انتشارات مختلف راجع به اونها به هر حال جمع وریه کردم. یه نکته دیگه باز میگم، من یه ذره مشغله هم زیاده و کم حافظم، موارد دیگری بود راجع به این بررسی ها، باز یه چیزی شما فرمودید راجع به اون انتقادی که در شاید انجمن ایران آمریکا از چهار تا شاعرای ابتهاج و نادرپور و کسرایی مشیری شد، حالا
من فکر نمی کنم کلمه بورژوا رو کلن به کار برده باشن، چون اصلا سبک زندگی فردون مشیری مثلا تو این ماجراها نبود. ولی یکی از انتقاداتی که همیشه شاید بود همین چیزی بود که خانم دکتر دقیقا درست اشاره کردن، و اون ساده‌گویی و زبان ساده پدر. من به نظرم میرسه که فقط شاید تو این جملات این رو هم میخواستم بگم که آیا مخاطبین شعر فقط در لول و سطح دانشگاهی و دکترا هستن که اینها ساده باشه واسه شون، یا اینکه قرار مردم بفهمن. بابا همیشه این بحث رو با همه داشت، ما بیشتری نیازمون اینه که این شعر مردم رو به یک بیداری برسونه، حالا یک چیزی تغییر ایجاد کنه و یه ماجراهای اینجوریه توی این ساده گفتن که باز با همه اونا فکر میکنم خیلی تفاوت ها هست. یعنی شاید بررسی هایی که الان روی موارد مختلف یا نمونه شعرهایی که میاریم در حد مثلا بسیاری شعرهای تا چه میتونم سال 50 باشه 60 باشه، ولی بعد از اون شما میبینید الان صحبت حدود 800 تا مثلا شعره. حالا من دقیق الان نشمردم، شاید دیوان مثلا بذاریم بشمریم شاید بیشتر از این حرفا هم باشه، و بسیار شاید متفاوت و خیلی اون مسئله حالا اجتماعی یا حالا مثال هایی واسه اون اندرس ها مثل شعر جستجو، مثل شعر برد یا خیلی چیزهای دیگه که ممکنه بالاخره یه سری ارتباطاتی لازمه ایجاد بکنه. و حالا اون چیزها شاید بستش ببخشید برها من بستم این چند کلمه رو صحبت کنم.
با توجه
به
که
احتمالا
که
جمعه
داری شادم نیاز به مراجعه باشه. اقبال شعرهای مرمی پدر شما به ناطوری دمشید چند دهه سی، چهه، پنجاه، شست، هفتاد رو چجوری میده؟ فضاینده بوده یا افتاقیز داشته؟ مثلا دهه سی خیلی اقبال بوده، دهه چهه افت داشته، در این پنجاه یا نه یک سیر ممتد فضاینده؟
تقریبا از دهه یعنی اواخر سی که احتمالاً شروع شد اصلا چاپ کتاب ها و اینها، یا حالا اواسط مثلا هم 34 35 بود اولین کتابشون چاپ شد. طبیعتا اولی ها کتاب های اول یا حالا شاید مثلا خیلی شاعرها حتی آقای شاملو که میگن این شعرها رو دختر مدرسه یا میپسندن، خودشون کتاب اولیشون کتاب عاشقانه شون بوده که همیشه میخواستم منکر شد که من اصلا اینا رو نگفتم. اینها هست با یه مقدار با اشعار عاشقانه شروع میشه. طبیعتا هم یک مقداری از این طرفدارا ممکنه تو اون سالها اونا باشن، ولی خوشبختانه من به نظرم میاد این سالها حالا به غیر از الان که یه مقدار ماجرای کتابخونی کلا کم شده، تلگرام اومده خب خیلی چیزها رو عوض کرده، میبینید همه با یه دو خط اینور اونور کپی کردن ممکنه میگذرن از این که بخوان کتابی بگیرن بخونن. ولی خوشبختانه میگم این سالها ما روندی توی کم شدن این ماجرا نمیدیدیم. یعنی تا زمانی که بالاخره این شعرها داره چاپ میشه، بالاخره بیشترین چاپ کتاب ها را مثلا نشر چشمه داشت، همزمان باز چند تا انتشارات دیگه سخن، مروارید، صفیه‌اندیش، همه اینها بودن، چاپ های بالای 20م 25م اینها بود و به نظر من روند فزاینده بوده. الان کلا یه مشکلی و هست به نام کم کتاب خونی، کلا یه مقداری اصلا کتاب خوندن مسئله پیدا کرده که فکر می‌کنم
این
صدا
نمی‌جاوه جواب یه تصویری ما داریم انگار مشاهده کرده و این تصویری معمولا دارید اونم این که باید یه تصویری گفتمانیه از این که مثلا چه نهادی نیرومند مثلا یه زفوده شده واقعا نیرومندی، یعنی مثلا ذریع نفوذ به دو جمعیه ها چند درصد بود، چند درصد مثلا اسمیم رو شنیده بودن یه سال نمیدیم، یا مثلا در دهه چهل که اون تحول اجتماعی مهمت ایران رو کنه. خب مثلا الان خاطرات مثلا سپاهانی رو میکنیم یا مصاحبه شاملو رو میکنیم، میگه دهه چهل ما همه جا رو گرفته بود، ما همه فضا دستم بود، موزه یه سآله میم واقعا چقدر بود آقاییه. یعنی یه اتفاق مهم اینه که ما تاریخ شعر معاصرمون رو یه گروه خاص نوشتن، یعنی مثلا شمس لنگرودی که نوشته، میدونم مصاحبه هایی که شده، اینا همه متمرکز توی دارو دسته و طبیعیه که ما گفتمان یه دارو دسته رو در مورد گذشته داریم میکنیم، خوشبختانه این گذشته که داشت حرف میزنیم مثلا 3 دهه پیشه 4 5 دهه پیشه مستند در موردشه. یه اصلاحی که شاید خوبه بکنیم، دست بکنم ترکرسش که خوبه بکنیم، این ببینید یه چیز دونه بهش رسیدم اینه که تصور ما در مورد نفوذ سیاسی از رو دیده اقراغامیزه. تصور ما در مورد ببینید سایه و اینه توی رادیو که بودن اصلا توی این نبودن اونجا هست، مورد نظر بودن اونجا اصلا تولید رادیویی که دارن میکنن خب سایه مدیر دیگه اونجا هیچ بویی شما از تفکر شب اونجا نمیدونید، شعرا اصلا شب نیست. به این خیلی چیز مهمیه، یعنی یه تحلیل مثلا روی گلها، مجموعه های گلهایی که در اومد میشه کرد، معمولی خوردهش مرمه شاید از این کار نکردم ولی نیست هم چیزی. فضای شعری دهه چهل باید که در یه چهل دهه یه اتفاقات مهمی داره مثلا جایی بس داره جمعیتی که آزاد شدن از روسته ها به خاطر انقلاب استثنایی اینا مارد شهرنشین شدن، یه جمعیت حاشیه‌ای بزرگ با سواد عامی داریم که اینا یه مجلات دیگه ای اصلا میخوان بکنن، یه شعرهای دیگه ای اصلا براشون هست، هم در انقلاب میکنن برای دیگه هم اینا مثلا دهی نوجوان هم موقع که میرون برای شهر میشن هم اینا دیگه جوان میشن و پخته میشن انقلاب میکنن یه در بر. یه موضوع این که ضریب نفوز اون گفتمان چقدر بینید اینا، مثلا تیراژ شعرها چقدر، مثلا تیراژ شعر شاملو چقدر، مشیری چقدر، نادرپور چقدر، تولدی چقدر، تولدی همه میگیم افور کرده دیگه، چقدر واقعا افور کرده در این شعره. با من هم میگه خیلی از اونا اون بحثی که در مورد بازگرد کردن گفتی و اون تاریخ سازی کردن ما داریم خیلی شین شکلیه. یعنی مثلا در مورد تقدیم اعتصامی حتی شنیدیم دیگه، میگه تقدیم اعتصامی یه دورش گذشته، خب پرتی راشتره دیوان هم یادن هم با تقدیم اعتصامی و با از این رو ست ساله ست سال گذشته هست. خب این یعنی چی؟ یعنی آیا بنابراین تاریخش گذشته به این ترتیب؟ حالا فریدون مشکلی تیراژش مهمه دیگه، مثلا ما از کجا میفهمیم چقدر بردیم چیزی میکنه؟ اینکه فلان میگه که مهم نیست، میگه چقدر تیراژ کتابه یا چند پایان‌نامه در موردش از چند مقاله هست این مهمه دیگه.
و بعدم حضور خودش مثلا تبلری اینا خودشون رو یعنی هیچ شدن اصلا منفعل شدن، ولی مشکلی در تمام لحظه ها حضور داشت، حضور خیلی پر انرژی.
من این سوال خیلی خصوصی شاید هم اینجای شده نباشه بپرسم از شما در کتاب خونه پدر تو چه کتاب هایی بود؟
کتاب خونه پدر بلا خیلی متنوع بود از یه مجموعه کتاب های بله آقای حاضر نمیتونم یادشون باشه، مجموعه های تاریخی، مجموعه های موسیقی، یعنی هر چی شاید راجع به موسیقی اینا در میمد و خب ادبیات مختلف. من خودم خیلی میگم الان شاید عنوانی یادم نیاد ولی مجموعه های زیادی میگم. این کتاب خونه حدود 4000 جلد بود و اینو ما به دایره المعارف اسلامی اهدا کردیم اینا رو و چند سالی هم نگه میداشتیم بلکه بتونیم خودمون یه جایی رو بگیریم یا بتونیم حفظش کنیم، یه کتاب خونه مثلا عمومی بشه، ولی متاسفانه نشد. تو شرایط سختی من قرار گرفتم و سالها خودم به زور یه دفتری رو اجاره کرده بودم که وسعت اینو داشته باشه که من توی بخشتونم اینا رو نگه دارم. البته حالا نمیچیدمش، بسته‌بندی بود، ولی با مجموعه گرفتاری ها خیلی نگهداری طولانی مدتی رو سعی کردیم انجام بدیم، آخرش بل اجبار یه ذره چیز کردیم. الان از این نظر اینو عرض میکنم که اینا فهرست شده و از طریق اینترنت همه رو میتونین سرچ کنین اتفاقا، یعنی اگر واقعا کنجکاوی باشه که چه کتاب هایی بوده همشو میشه رفت سراغش و از طریق همین دایره المعارف کتاب ها رو دید و چون یه ثبت مفصل شده. بله چه جلیه، چون خیلی این ماجرا زیاده الان، خیلی شعر جعلی زیاد میذارن و نمیدونیم چرا اسم خودشون رو نمیخوان بذارن، اسم مشاهیر رو میذارن مینویسن ابتهاج، حالا اصلا گاهی نصف مینویسن مینویسن زیرش ابتهاج، اما چون شاعر بوده درد نداره. نه خب وقتی که میچرخه تو کانالا و به نام مشیری میگن هست خیلی زیاد، و در این باره الان یه کمپین مبارزه با جعلیات را افتاده و خیلی مفصل داره، فرزندان بسیاری از این بزرگان توی اون کمپین هستن و هی اصلاح میکنن یا اعلام میکنن میگن که این شعر مال فلانی نیست داره، و گاهی اصلیشو پیدا میکنن میگن این شعر مال ایشونه، حالا نمیدونم خودشون چرا اسم خودشون رو نمیخوان بذارن. بله خواهش میکنم.
اول
ابتدای
صحبت اینو گفتیم که زندگی بابا اینقدر هم آسون و ساده و روان نبوده و خب تلاطم هایی داشته، من احساس کردم که نگفتید تلاطم ها رو
به هر حال خواهش میکنم. بیشترین چیز شاید گفتم همون مریضی مادرشون بود که سالها، یعنی بابات حتی تو خاطرات خودش یه چیزی نوشته، حالا فرض کنید یه پسر 17-18 ساله چه حال هوایی داره، شاید حس و حالی که اون موقع داشته واسه تلاشی که بتونه بکنه مثلا بره سر کار و بیاد با پولش بتونه درمان مادرشو به عهده بگیره، روزی که اولین حقوقشو میگیره میاد خونه مادرش در گذاشته، یعنی همون روز این اتفاق میفته، و شاید این جزء یه خاطراتیه که وقتی با اون مینویسه من خودم میخونم بغضم میگیره، اون حسی که تعریف کرده همیشه.
شما با مردم مصطفی
آشنایی داشتید؟ من اسمشون رو خیلی شنیده بودم، کوچیک بودم اون زمانا، خودم خیلی یادم نمیاد خب مثلا ماجرا و صحبتونه، ولی به هر حال بله شما میشنیدم که بودم. ما این چند ساله تو دیر شدیم این ها خیلی سن نمی زیادم.
خب من خیلی مایلم که یکی از سوالای من رو حد درمه اینجا بریم. من این
اتفاقش اولتون اشاره بودم آیا سودیم چیزی بودید که آیا استفاده از معدودی از صنایع ادبی یا سادگی آیا نقصه یه بردیم مشکل سوالای شما همه از در پرپرسیز تو چیز داره؟
اشکال داره.
یعنی آیا سیگار کشیدن خوب است؟ آیا ساده بودن همه فرمودن اشکالی دارن؟ اصلا اشتباه دارم. سیمین بهبهانی توی اون جشنامه مشکلی دقیقا با این عبارت شروع میکنه که این هم رفت برانگیز و هم تعجب آوره که چطور یک شاعری با این همه سادگی در استفاده از صنایع ادبی اینقدر مورد اقباله، کسی که اینقدر مبهمگویی یا ایهام در شعرش نادره از استعاره های محدود استفاده میکنه، یه جوری مثل یه پازل برای کسی که راجع به شعر فارسی فکر میکنه، این رو به عنوان یک پست بهش اشاره میکنه، ولی این بستگی به اینه که شما شعر را کی میخونه میتونه، یعنی به عبارت دیگه بعضی ها دوست دارن در کار مکاشفه باشن وقتی یک اثر هنری رو میخوان، از هر نوع چه تصویر نقاشی نگاه میکنن، به یه معماری نگاه میکنن، به یک نوشته ادبی منظوم یا منثور نگاه میکنن، به نظر من این به قول معروف دیپنس بسته به اینکه کی این پرسش رو جواب بده. مثلا میگم من شخصا دوست دارم اتفاقا کشف کنم، فکر کنم آها منظورش چیه، یعنی آها افکت به قول انگلیسی توی قرائت متن ادبی یا هر اثر هنری برای من باشه، ولی بعضی رو روان خوندن ساده فهم بودن اینا حسنیه، و طبیعتاً برای جامعه با احترام بی‌نهایت مرحومشید برای جامعه ای که سواد ادبی کم دارن، البته این یک حسنیه برای که به سوال دوم شما نفوذ اثر ادبی رو افزایش میده و به هر حال از یک ترازی یه قدری تراز بالاتری از تجربه معنوی یا روحی رو یا حتی فکری رو حاصل کنید.
آخه این تأثیر رو در جامعه فرهیخته هم میگذاره، میدونید اینجا این سوال پیش میاد. آره اینجا این سوال پیش میاده، چون که همون تأثیری رو که در جامعه عوام یا عامه مردم میتونه بگذاره همون تأثیر رو به شدت میتونه مثلا در دکتر زرین کوب بگذاره، میتونه در یک رده های این شنیدی بگذاره. اینه که این سوال
بکنه، اگه بخواهم 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 بخواهم. این معنی که شما استتیک رو چی تعریف میکنه؟ اگر اثر هنری رو بخواهی هنرشناسانه بررسی کنید، اون بحثش رو در نظر میگیری، شما این که خیلی باید اتفاق میفته اینه که یه قدری این لایه های مغزی تو در طرح پرسشاش دوچار مشکل بشن و شما به صورت شهودی فکر کنید آها این اون منظور شاعره، ولی عبارت ها رو منظوم یا غیر منظوم ادا کردن به شکل نو یا به شکل کهن فارسی شعر کهن یا نو، این به نظر من به خودی خودش چیزی نیست. یعنی اون اثر هنریش رو به
نظر استتیکیش رو شاید کم من متوجه میشم منظور شما رو، این رو در شعر معاصر اصلا میگن اصلش همینه، این کشفه. ولی حالا من یه مثال دیگر میارم، شاهنامه.
اول باید ببینیم چرا دنبال کشف میگن، اما باید این مشخصه. من مثال میزنم که یک مقبولیت که ما عنوان کردیم، شاید اگر در دهه 40 و 50 تا 57 حالا 56 این شعر خونده می شد که جز خنده های دختر جوزانم بهار من سال هاست بهار ندیده هست، این اگر الان بخونیم این تأثیر خیلی زیادی می داره، چون از درونش من میتونم دو اضافه کشف کنم، همون چیزی که آقای دکتر انصاری کتر انصاری فرما کشف نداریم، بعد اینقدر مصیبت به ما وارد شده، اینقدر تنگه ها اومده، اینقدر شکست ها خوردیم که فقط خنده های دردانم بهار شده بهار دیگه ما بهاری هستم نه. یا فرض بفرمایید پرکن پیاده را که اینجا مادش اینه میگه 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 و میگه جز تا کنار بستر خوابم
نمیبرم،
این چیزی که من باهاش اوج میگرفتم پرکار میکردم اوقات ما خوش بود، دراحت داشتیم، آسایش داشتیم، الان اینها را دیگه نداریم، بنابراین اینو فقط میخوریم که دو قدم بریم تو بستر خواب رو میگه، این همین کشفیه که حالا میتونیم از توش در بیاریم. یا فرض فرمایید در اون چیزش اینه که من اینجا ریشه در خاکم، من اینجا عاشق این خاک، یا حالا
اگر آلوده اگر آلوده یا
باید الان میتونیم بگیم که اونهایی که گذاشتن رفتن و ماهایی که موندیم اینجا دقیقا بر اون چرایی ماندن ما، چرایی رفتن اونها کدوم به این ترجه هست کن، دقیقا فرمایید. حالا میرسیم به تک تک سوالات شما، ما اول ببینیم شما این سوالات رو دارید از چه بشتیم
از جمع اینجا
این جمع همگنه ناهمگنه؟
نه مسلمن افکار متفاوتی بوجود
داره، نه افکار متفاوت آنچنانی با هم نداره، همه با مطالعه آشنایی تقریبا، همه با شعر آشنایی، همه با همین کسایی که شما اسم بردیم آشنایی، پس جواب مدن اینجا نمیتونی مرافی از شما باشه، ما ابتدا باید جامعه همون رو تحریم بیش از مطالعه بگیم شعر گرد
برچه در بشن. برای من این تناقض در کسب لذت از یک طبقه فرهیخته و یک طبقه عامه به طور یکسان این سوال رو ایجاد کرد، چون هر دو طبقه اصلا لازم نبود این شرایط هم باشه، همون در زمان گذشته هم هر دو طبقه لذت می بردن، یعنی هر دو گروه لذت می بردن.
دیگر از خدمت شما دکتر وکیلی خیلی حاضر دارم شما. ببینید من تصور میکنم دقیقا داره هم کاری میکنم که حزب بوده در دهه من بشینم اینجا که شاهر باشم بگم بله عشق دیگه بودی دوستر از سهر بیدی موری چشکک مثلا به اسلامی و دوستر همین کنم چی داریم؟ مثلا حواست هست چه خبره، نمیدونی جامعه چه وقت در تلفنه. یک صحبتی آقای دکتر انصاری کردیم، نه جایی نیست، نه من بگم آقای دکتر انصاری یک شهری از بوردیو دادم، یک طبقه ایجاد شد در یک بازه زمانی که یک دفعه این افسار گسیسته همه آمد و همه تصور میکردن که دیگه شناخت دارن. شما ببینید ما در پهلوی ها یک دفعه سطح بشت جامعه دانشگاهی اون رفت بود. اصلا این چیه دانشگاهی چیه؟ دانشگاه چیه؟ اصلا مرکزی چیه؟ طرف جدرگرد بشت دوستا بود، اصلا به شهر نمی آمد نگاه که به خاطر در مدرسه بود دانشگاه و بعد تحلیل کنه و بعد دور مستدر رو به خاطر آشکار بکنه و بگه مثلا پهلوی داشته مستدر میکرد رو میکرد رو میکرد. حالا بگذر به اینجا میرسیم که حزب توده هم یک سری افراد رو پیدا کرد به نفرمون که از پنیده رو ما سرمایه گذاری داشت میکرد، افرادی که آمده بودن و فکر میکردن دارن ارادی بازی میکنن که داشتن بازی میخوردن و به اهداف میرسیدن. میرسیم به جایی که آقای دکتر وکیلی شما میدید در چند دسته که در خدمتشون بودن، مثلا سایه رو آمدن نقد کردن و رسیدیم به شاملو و رسیدیم به سیامش کسرایی و به جناب آقای فرمان مشیری. یکی از دلایلی که نتوفیدم بهشون که گرایش سیاسی نداشتن،
نداشتیم
نه اون صورت نداشتیم، یعنی چپگراه را نداشتیم و دقیقا به نظر میرسه که همون کار میکنه که اونها میکردن، هر کس چپ نباشه، هر کس زده ریالیستی نباشه، به اینجا میرسیم. حالا آقای مشیری در دهه‌ای شعر حاصل داشته بود که جامعه دانشگاهی ما منتهد به محصی که باید دانشگاه میشونی نمت دست هم چند نمت دست هم به درده نگیش اصلا نه در مال ایران خود جواب دقیقا فرمو کنم، ولی اون شعر شاید اون زمان اصلا خواستگاه نداشت.
آخه داشت مخصوص رو من اینه ببینیم مثلا کوچه، اجازه بدیم من هم بگم کوچه مشکلی رو همین نه در در همین جامعه که شما میفرماییم داشت
اکثرا اونوری بودن،
نه نیست آخه این نشون نمیده، یعنی نتیجه گیری رو نشون نمیده.
یه تصویر ما داریم اصلا در مورد همین که بوده در من گفتیم چند درصد جامعه دانشگاهی ما دانشجوی ما در دانشگاه شهر چند چند درصد مذهبی بود مثلا؟ ببین آمار برد گرفتیم آمار بخوام بهتون بگم داده هایی که الان هست خیلی نشون نمیده که اکثریتشون چند بود. یک جریان یک جریان فعال دانشگاهی ما داشتیم به لحاظ عدلی دار عملیت بودن، اینا چند بود. یه جریان دیگر از فعال دانشگاهی داشت، اونا به لحاظ چیز اقلیت بودن، اینا مذهبی بودن و ترکیبات مختلف اینا رو باقی داشت. بدنه دانشگاهیان اون وقت هم تو گفت یه طبقه نسبتا بزرگ دانشگاهی رو پیدا کردیم دور پرزن هم در یک شعر بیرون مذهبی بودن و در یک پرزه آنو گسترش رو گردن بیرون. این برای اینکه داری میگی اکثری از چرخ بودن یعنی بالا 50 درصد دانشگاه چرخ بودن، این تو فکر میکنی داری
آمدی؟
نه چیه آمدی؟ نمی جانا
آمدی
شما چیه؟ خاطرات الان که من دارم میگم مهم را خاطرات، یعنی خاطراتی که داریم این اینا آدم هایی که فعال بودن دیگه، اینا رو شمردن دار و دسته رو چند تا بودن چند نفر بودن و اینا همه توی سری کلاس بودن.
یک بعدیه این دیگه
رو که پسر بودن جرعت دوست داره این یه دیگه تفسیره من دارم حاقیت بوده نمه چه داره من دارم داده ها رو بیرد من میگم یه چیزایی ما داریم الان این برای چی دارم میگم یه جمله معترضم من اصلا رفتی نده من داوری ما دارم من همین دارم میگم یکی اگر از سیاسی شعر بگیم به خاطر سیاست به فرمان حفظ شعر بگیم من لغزش میکنم داوری رو میگم تعارف هم نده سایه باشه اون تیکه که اینجوری میگم یکی نباشه مثل مشیر میگم
نه نه
نه الان چند بحث میکنم بگیم
ببینید آقای
چونی
من یه
موزه دارم من فقط یه چیز بگید اون چیز رو من فکرم این برای کورسی درگردیم به کورسشش
بذارم پرسشون یه صورت بندی دیگری از پرسش کنم. این پرسش اینه که همینی که مثلا کافیان داشتید که یه صورت بندی شده پرسید یه پیشنهاد برای صورت بندی دیگر داره اثر ادبی به لازم دیدگاه شناختی تو این دو قطبی استادیدی پیچیدیدی آیا جای خاصی برد باید بگرم؟ پرسش این بود آیا خب این یه بحث هست برمیده یعنی آیا اثر ادبی میدونیم که من علاقه من به شعر بیدلم که پیچیده است این سمت قطب پیچیده است کلن هم از من بپرسیم من سلیقا اینطوری دوشت هستم که پیچیده هم بپرسیم مطمئن اینو درک میکنم که مثلا سعدی اون طرف ایرش ایرد اون بره کامل هست خیلی لذت بخش شعر ایرد هست سعدی خیلی لذت بخش استاد هست حافظ من درو سمت پیچیده هست
امنت رفت
بریان پیچیده چیه؟ من یه گمانی دارم یه پیشنهاد میگم یعنی میخوام بگم پرسش اینه یعنی پرسش رو شفاف کنیم پیشنهاد هم برای پاسخ من فکر میکنم اینکه اثر ادبی چی رو داره بیان میکنه تعیین کننده است که کجا قرار بگیره من فکر میکنم موقعی که اثر ادبی داره عواطف و احساسات رو بیان میکنه یعنی هر چی سمت ساده تر باشه بهتر
آیا اثر ادبی ابزار
اثر ادبی
آفریده
است زبان هست
وقتی ابزار میشه پس میتونه پیچیدگی‌هاش در جهت رسانه‌ای اون خواسته
باشه دقیقا اون محتوایی که داریم میدیم یه موقعیه که حقیقتی است به مثلا دیگه در مورد عواطف پریجانی چه کسا هست میدونه در مورد فلسفه به هست
مجبور
آره یک سمت پیچیده میره
مجبور از ابزاری استفاده بکنه که
در آنچه باشه پیچیده و میره سمت پیچیده
این دار مسئله دار برش در عوام
نباشه سعدی فقط همون نیست هم میخوام بگم حتی پیچیده یه لازمه این لازمه مثلا مثلا سعدی داره عواطف پریجانی نشون میگه برای من راحته آنچه که میگه
تو مشکل نداره
ببین به مشکل داشتن نیست مثلا میکنم مثلا اون مضمون یه درجه یا پیچیدگی رو میزنه مشکلی اصلا میتونه پیدا نکنه ببین ما اصلا فکر کنم یه جایی عواطف بشه داشتیم که گفته ببین بعد میگم یه چیزی رو پیچیده
ببینید من یه تحقیق میدانی هم کردم نه اینو بگم تو این یک ماه که حرف آقای کوژی رو بگم از تمام اطرافیانم که توی سنی بودن که در اون زمان دانشجو بودن همه به شدت مشیری رو دوست دارن همه به شدت یعنی همه شعرهای زیادی ازش حفظن هم چپن هم راستن هم مذهبیان
ببینید همه جواب بودن عاشق شدن
آفرین ببینید اصلا شما خودتون جواب تمام این صحبت های خودتون نه آخه هر
بنابراین باید ببینید اون جامعه آماری که میگید
نه آخه شما میگین دانشجوها نمیخوندن شعر
مشکل دانشجو عاشق میشده
خب دیگه پس بنابراین ببینین یک تناقضی وجود داره ببینین یک تناقضی وجود داره یعنی قشهای متفاوت
خب یه چیز من دیگه توضیح بدم راجع به این پیچیده کلمه این دوای خودی یا من استفاده کرده به معنی پیچیده این نیست که یه پازل رو آدم باید حل بکنه وقتی داره شعر فلان شاعر رو فهمه شاعر کاری که شعر باید بکنه حداقل دو کار باید بکنه یکی با قول فرنگی ها اروکیتیو باشه یعنی شما رو برانگیزه رستاخیز در شما ایجاد کنه یکی هم آن چیزی که میبینی بتون بگی یه چیز دیگه نگاش کن یعنی درنگ در شما ایجاد کنه وقتی شما خیلی ساده میگید اون درنگ برای شما حاصل نمیشه بذار جوری دیگر دیدن مثل اینکه موفق میمونه شما وقتی خیلی ساده و روان میگید خب یه حضه چون به قول عرفشی میگن این دیسپتیو مانده ما هممون ذهنمون شورتکات رو پیدا میکنیم راه خیلی مستقیم و از این حض میبریم ولی میگن کار هنرمند اینه از قدیم هم میکرد آرگوش این بوده که به شما راه کوتاه رو بلند بکنه یه تر فرنگی داره با اون کار نداریم یعنی شما رو زیگزاگ ببره
اتناب دیگه
مثلا یه نوعی یعنی اتناب نه معامله اتنابی که خوشن بشه این که شما خورشید رو همونجوری که هر روز میگیری توصیف بکنید خب خیلی خوبه چیزی نداره بلکه دیگه یه روی آتشین وقتی که داشتم از زیرش در پشتم مثلی در تمام زیر پوستم مثلش گرم شما یه خورده یه جوری دیگه مثلی که دارید تجربه زیر آفتاب راه رفتن رو میکنید این که شما بگید در زیر زل گرما مثلا من این مسیر رو پی کردم این سخن شاعرانه نیست ولی اگر یه همچه تجربه بیان کنید یا رو باید این محشی هم بکنه آها این منظورش چی بود؟ بعد به عبارت دیگه شما حسای شما به شکل دیگری نه به شکلی که معمول و متعارف هست که شما بازده خب
در
شما هست به نظر من
کدوم حسنه؟
حسن اینه که یه قدری شما درش درنگ بکنید.
آها بله.
خبال فرمازن درست غنی بکنه تجربه شما.
خب شعر مشیری این گونه نیست.
شعر مشیری در بسیاری از حالتش اینجوری هست. اینکه شما تقسیم کردید مرحوم زرین خوب رو و شاملو رو در دو سربازست، یکی میگه دخترونه یکی میگه خوب، یادتون باشه 800 شعر مرحوم مشیری گفتن.
بله.
به کدوم نظر داشته؟
بله.
زرین گفته به کدوم نظر داشته؟
نه نه فقط زرین خوب که حالا این خیلی ها هستن که راجع به شعر مشیری.
شما همین جشنامه ای که عرض میکنم شما برید این گزیده های عبدالعلی دستخیل رو بخونید ببینید چی اتفاق کرده. گزیده های خرمشاهی رو بخونید، گزیده های مرحوم زرین خوب رو بخونید. پس این کی داره تمرق میکنه؟ ممکنه یکیش رو دیگه این رنگ غالب شد، این سبقه یه که من در شعره این میبینم. مثل بازم اون پرسش شما که یکی از پرسش ها بود، به نظر من بازم بستگی داره.
نه ببینید این که شما میگید شعر باید، شما دارید همین حرف شعر معاصر رو میزنید که من باش موافقم. یعنی ابهام و این که شما ببینید پس پشت این شعر چه چیزی هستش. این شما رو
معاصر
به نظر من هر دو تحلیلی که امشب شد کفایت نمی‌کنه. برای اینکه همینطوری که گفتم ما اگه بتونستیم این اشعار آقای مشیری رو ساحت بندی می‌کردیم، یعنی ما با ساحت‌های مختلفی از شعر ایشون روبرو هستیم و اگه این کار به توسط برای در بچه‌ای که بوده صحبت می‌شد ما می‌تونستیم با یه بحث دیگه روبرو بشیم. برای اینکه همین امروز شما از این چند تا لغت ارزشمندی که گفتیم وقتی میگیم گذشته، کدوم گذشته؟ اصلا گذشته که حافظ استفاده میکرده با گذشته ما یکیه، اینا جزء سوال آوردن
نه
یکی نیست. همین نه میخوام بگم ما باید اینو تحلیل بکنیم. یا مثلا میگی که نصیحت میکرده مثلا اندرز، کدوم اندرز؟ یه اندرزی که میگه بچه خوبی باش، آدم یه اندرزی که شما رو در جایی قرار میده که خودت تصمیم میگیری، مثل همین شعر گل که اصلا فرق. یا اینکه در تک ایران دوستی، خیلی ایران رو میخوان برای اینکه خودشون رو نشون بدن، خیلی ایران رو میخوان که به ایران یه چیزی اضافه کنه، اینا فرق میکنه با هم.